بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحثی که خدمت دوستان و سروران ارجمند از مرحله دوم کتاب بدایت الحکمه در مورد وجود ذهنی داشتیم، به اشکالاتی که بر قول حکما وارد بود، دو تا از اشکالها بیان شد و جوابهایی که از این اشکالها میشد داد رو شروع کردیم و گفتگو کردیم. اشکال اول رو که یعنی بیان اول رو واسه دفع اشکال، جواب اول برای دفع اشکال رو که از جناب محقق قوشجی هستش، علی ابن محمد سمرقندی مشهور به قوشجی هستش، بیان کردیم خدمتون. عرض کردیم که قول حکما مبتنی بر یک سری پیش‌فرض ها هستش. پیش‌فرض اول این هستش که علم حضور صورت و شیء عند النفس هستش. یک پیش‌فرض دیگرش این هستش که علم جز مقوله کیف نفسانیه. یک پیش‌فرض دیگرش این هستش که علم عین معلوم به ذات هستش. یک پیش‌فرض دیگرش این هستش که عین ماهیت خارجی در ذهن حاضر میشه. اینا پیش‌فرض‌های حکما هستش واسه این بحث علم، علم حصولی، علم حصولی به ماهیات. در مقام پاسخ وقتی پاسخ به اون اشکال ها برخی بر اومدن، هر کسی یکی از این مقدمات رو دستخوش تغییر قرار داده واسه اینکه بتونه ماجرا رو جمع بکنه، بحث وجود ذهنی رو. پس من دوباره بنویسم این پیش‌فرض های ذهنی آقایان حکما: علم حصول ماهیت های اشیا در ذهن است. علم منظور این علم حصولی جز مقوله کیف نفسانی است. نه، اشکال دوم رو پاسخهایی واسش ارائه شده.
نه منظورم
اشکال دوم
نیست.
سه، علم عین معلوم به ذات است. چهار، در هنگام علم به ماهیات خارجی طبق نظر آقایون حکما، یعنی نظری وجود ذهنی، عین ماهیات ذهنی، ماهیات خارجی به ذهنیان به ذهن می آید. عرض کردم خدمتون که مثلا این اشکال اول که مطرح شد و بعد اشکال دوم، و بیان کردیم که اشکال دوم به نظر سخت‌تر از اشکال اول میاد، برای حل این برخی از اساس حصول ماهیت‌های اشیا در ذهن رو کلا منکر شدن. قائلین به اضافه این گونه نظر دادن. قائلین به نظریه شبه عین ماهیت خارجی به ذهن اومدن رو در واقع یک جوری این مقدمه از مقدمات سخنان حکما رو کنار گذاشتن. جناب فاضل قوشی عینیت علم با معلوم رو زیر سوال برد که نه، علم عین معلوم به ذات نیست. و از این طریق در واقع مسئله رو سعی کرده حل از زیرش در بره و به نحوی پاسخ بده به این اشکال. امروز به جواب جناب سید سند میخوایم اشاره بکنیم. جناب سید سند پاسخ که میدن، پاسخی هستش طبق در واقع پاسخی هستش طبق مبانی خودشون نیست. جناب سید سند حکیمی هستش تابع نظریه اصالت ماهیت، ولی محل وست بر هنگامی که بحث وجود ذهنی میرسن و این اشکال وارد میشه، برای پاسخ به این اشکال بیانی رو دارن که طبق مبنای خودشون نیست. ایشون معتقد هستن که هنگامی که ما به یک ماهیت خارجی علم پیدا میکنیم، این ماهیت خارجی وقتی در نفس ما میخواد حاضر بشه، این از اون ماهیت خارجی خودش، از اون مقوله خارجی خودش جدا میشود، منسلخ میشود و تبدیل میشود به کیف نفسانی. یعنی اگر جوهر، تبدیل میشه به کیف نفسانی، اگر کیف محسوس، تبدیل میشه به کیف نفسانی، اگر عین، تبدیل میشه به کیف نفسانی. یعنی ماهیت خودش رو در واقع رها میکنه و ماهیت کیف نفسانی به خودش میگیره. بیان کیشون داره این هستشه موجودیت ماهیات، بیان جناب سید سند، موجودیت ماهیات مقدمه بر ماهیات است. خب این همونی که میگیم طبق مبناشون حرف نمیزنه. شما فیلسوف اصالت ماهوی هستی، شما چجوری این حرف داری میزنی میگی موجودیت ماهیات مقدم بر ماهیات هست؟ ولی خب ایشون چین بیان داره، یعنی ماهیت در واقع تابع وجود شی هسته. وجود، وجودهای خارجی وقتی متبدل به وجود ذهنی می شوند، این البته یه ادامه داره، قبلش این مقدمه اول که موجودیت ماهیات متقدمه بر خود ماهیات هستن، اشیا هیچ گونه تقرر ماهوی معین ندارند. یعنی بس به وجودشونه، وجودش خارجی باشه یه ماهیت داره، بیاتزه یه ماهیت دیگه پیدا میکنه. بعد میگه وجودهای خارجی وقتی متبدل به وجود ذهنی میشوند، ماهیات آنها، چون گفتیم ماهیات تابع وجودها هستند، یه ماهیات آنها نیز متبدل به کیف نفسانی میگردن. ایشون همچین نوع نگاهی رو داره، یعنی پس اولا خلاف مبناشون معتقد هستش ماهیات تابع موجودیتشون هستش، هیچ کدوم از اشیا ماهیت معین و مشخصی نداره. هنگام علم به موجودات خارجی، اونها وقت در ذهن ما حاضر میشن، یعنی وجود خارجی متبدل به وجود ذهنی میشه، پس ماهیت اونها اگر جوهر است میشود کیف نفسانی، اگر عین است میشود کیف نفسانی، اگر کیف محسوس است میشود کیف نفسانی. ایشون همچین نوع نگاهی رو بیان میکنن. مطلب حالا خیلی پیچیده ای نیست که بخوام روش حالا وایسم و مانوف بدم. یه اشکالی مطرح میشه که جناب سید سند، شما این حرف رو میزنید، این که شما خودت با این بیان داری اقرار میکنی که پس اینی که در ذهن منه کیف نفسانیه، ولی اونش تو خارجی یه ماهیت دیگه است و اون ماهیت خارجی میگی متبدل به ماهیت کیف نفسانی میشه. این که نظریه آقایون حکما نیست، پس این وحدتش رو چجوری میخوای حل بکنی؟ چجوری میخوای بگی این اون رو حکایت میکنه؟ برای اینکه این اون ماهیت خارجی رو حکایت بکنه، باید یک اشتراکی میان اینها باشه. اشتراکشون باز در چیه؟ اینکه شما گفتی که دوتا ماهیت متباین شد. این اشکال رو خودشون بر خودشون وارد میکنن جناب سید سند، بعد پاسخ میدن. پاسخ که ایشون در مورد این میدن، میگه برای اینکه بگیم که ماهیتی که در ذهن ما هستش همون ماهیت خارجی هستش، واسه این کافیه که ما یه امر مبهمی رو بین این دوتا ماهیت تصویر بکنیم، تا این از طریق این امر مبهم اشتراک این دوتا رو ثابت بکنیم، بگیم این همان است که شده این ماهیت ذهنی. در قالب مثال شما یک چوب رو در نظر بگیرید، خاطر مبارکتون باشه چوب یک جسمه، چوب یک جسمه، خاطر مبارکتون باشه گفتیم اجسام مرکب از ماده و صورت هستن که البته وارد داریم در مرحله پنجم ششم گفتگو میکنیم، ماده یا هیولا یا استعداد محض. بعد این چوب وقتی که در واقع آتش زده میشه تبدیل میشه به خاکستر، ما میگیم این خاکستر همون چوب است. یا خود چجوری میگه همونه؟ اون از این چوب یه جور دیگه است، این خاکستر یه جور دیگه. یا خود چجوری میگه این همان است؟ میگه نه، ببین چوب جسمه، خاکستر هم جسمه. بعد چوب از ماده و صورت تشکیل شده، هیولا صورت تشکیل شده، این خاکستر هم از ماده و صورت تشکیل شده، صورت چوبی، صورت خاکستری. ولی ماده و هیولاشون که یکیه، اونی که سبب میشه که بگیم که این خاکستر همون چوب هستش، اون ماده و هیولای اونها هستش که پذیرش استعداد چوب بودن، صورت خشبیه یا صورت رمادیه. میگم عامل ورزش این ماده است، ماده هم امر در واقع مبهم و پذیرنده هر چیز هستش، در همه اجسام هست. میگه این همین حرفی که شما در مورد مثلا فضای کون و فساد میگید، این کون و فساد اشاره به یک نظری از نظریات متعددی که در بحث حرکت هستش داره، که ما در بحث حرکت قائلیم که حرکت یا در اعراض هست یا در جواهر، حالا بحث دیگه. بعد در مورد اعراض بیانی دارن که اگر که مثلا این سیب سبز بعد میشه زرد بعد حالا رنگ دیگه پیدا میکنه یا هر اتفاقی روش میفته، این عرض سبزی میره عرض زرد بودن که میاد، این یک موضوع واحدی میخواد که بگیم که این همان است. میگم وحدتش به موضوعشونه، حرکت در اعراض وحدت به موضوع آنهاست. اما هنگامی که حرکت در اصل ذات یک شی باشه چند نظریه وجود داره. برخی ها قائلن که اصلا در جوهر اشیا یعنی خود این صورت ها حرکتی نیست، بنابراین اینها قائلن که این مثلا چوب وقتی آتش داده میشه و تبدیل میشه به خاکستر، شما اینجا حرکتی رخ نداده، شما با حرکتی مواجه نیستید، بلکه چوب فاسد شده، صورت خشبیت فاسد شده، از بین رفته، یک صورت دیگه کائن شده و صورت دیگه کائن شده. اسلامش میگن نظریه کون و فساد در حرکت در جواهر، در مقابل نظریه مثلا جناب صدرا که قائل به حرکت جوهریه، ایشون میگه نه، حرکت در جوهر معنا داره و اینجوری نیست که اون قبلیه نابود شده باشه یه چیز دیگه جاش ایجاد شده باشه. خب چند تا نظریه است. این مطلبی که در متن وجود داره که اشاره میکنه در متن در سطح آخر این که میگه مانند ماده مشترکه بین الکائن و الفاسد المادیین، این نظریه کون و فساد رو میخواد بگه، حرکت در جواهر. این ماده که میگه میخواد همین ماده و هیولا رو بگه در هر جسمی. یه چجوریه که این مشترک بین دوتاست؟ این همین رو میگه شما در مورد ماهیت خارجی و ماهیت ذهنی، چجوری میگه که این ماهیت خارجی وقتی میاد تو ذهن کیف نفسانی میشه؟ بعد شما اشکال میکنی خب از کجا میگی این اونه؟ میگه ماده مشترکی رو بعد مثل ماده مشترکی که بین الکائن و الفاسد در نظر میگیرید تو بحث حرکت، همچنین چیزی رو اینجا در نظر بگیرید. یک مفهوم در واقع عقلی، یک تصویر عقلی مبهم. مثلا چجوریه که ما مثلا میخوایم بگیم که مثلا این انسان همون انسان مثلا 5 سال پیشه؟ یک تصویر مبهم لیسیده از این انسان تو ذهن میگیریم که هم بر اون انسان قبلی صدق کنه، انسان 5 سال پیش، هم بر انسان الان. اینجوری میگید در مورد ماهیتی هم که از خواهی تو ذهن اومده همچین تصویر رو داشته باشید. پس این حد داشته باشید جناب سید سند متوجه بود که با بعد ماهیات به ذهن بیان. قبول داشته علم جز مقوله کیفه، نمیتونست این مطلب رو هم ازش بگذره که علم این معلومه، ولی اومد چی رو دست زد؟ این که این ماهیت خارجی به ذهن میاد اومد دست زد. من این رو دست در گفت نه اینش نمیاد، تبدل ایجاد میشه. حالا بگذاریم این خلاف مبناشون هم هست بشینا، خب اشکالی که وارده برشون این که اولا که خب این که خلاف مبنای خودته، این که ماهیات مؤخر از موجودیتشون هستن، یعنی موجودیتشون هم که ماهیت رو رقم میزنن، خب تو که اثرات ماهیتی هستی چرا این حرف رو داری میزنی؟ حالا بالاخره تو ذهنش چی مطلبی اومده؟ این ماهیات که تابع وجود نیستن، نه نه اینا تو نگاهشون موجودیت رو آنها وجود میگیرن، یعنی وجود اشیاست که ماهیت اونها رو رقم میزنه. این گونه تفسیر کنید. خب حالا من پذیرم، ولی عرضم اینه شما اینو اون اصل موضوع از ما بگیرید که اینجا وقتی میگه موجودیت ماهیات مقدم بر ماهیاته و وجود خارجی مبدل به وجود ذهنی میشه تصریح میکنه، منظور وجود اولا خلاف مبنای شماست، ثانیا این بیانی که شما دارید همون نظریه شبح شد، همون نظریه شبح شد. یعنی شما چجوری میگه این اونه؟ میگه چیز لیسیده چجوری؟ اگر یه چیز مبهم لیسیده میخواید مشترک بین دوتا ماهیت قرار بدید، خب این امر مبهم میتونه بین در واقع این کیف نفسانی من و هر چیز دیگر باشد، در حالی این کیف نفسانی خاص مشخصا این شیء خاص رو نشون میده نه هیچ چیز دیگه. اگه شما امر مبهم تصدیق بکنید، امر مبهم شامل همه چیز میشه یا شامل خیلی چیزای دیگه میتونه بشه. و این تشخص در سهم رو نه هنگامی که شما علم حسی دارید از بین میبره و نمیتونید خالی بشه. تطبیق بکنم و منها، یعنی از در واقع جوابهایی که داده میشه، بر اشکال دوم اشکال جوابی هستش که جناب سید سند میدن، میگن که و منها ما ان بعض القائلین به اصالت الماهیه، از جمله این جواب ها اونی هستش که بعض از قائلین به اصالت ماهیت، یعنی جناب سید سند، جناب صدرالدین دشتکی شیرازی بود، باشه صدرالدین بود فکر کنم دیروز عرض کردم، بله، که ایشون هم میدید که خوبه شما یک موقعی حوصله بکنید مکاتب فلسفی رو هم مورد مطالعه قرار بدید. یک کتابی پژوهشگاه بله فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ کرده در مورد مکتب‌های فلسفی، ایشون رو اونجا چاپ کرده باشه، در مورد تفاوت مکتب‌های فلسفی، مکتب شیراز، مکتب اصفهان، مکتب تهران، اینا رو سعی کنید که حوصله بکنید. نه نه مکتب شیراز یه دوره بله، تهران مال حدود 150-200 سال اخیر میشه. حالا نمیخوام جای دیگه بریم، حالا نمیخوام جای دیگه، آقای سهرابی یه قربون چشای بادومید بادوم بخواه یه دمه بعد بریم کره، باور کنیم با این بیانه. خلاصه عرضم این هسته چه این حتما بخونید، جناب سید سند و فرزندش خب یک جنبش فلسفی رو انداخته و بعدش مثلا اینها هم دور بودن با محقق دوانی و اینها با هم دیگه مناظره میکردن، از مناظرات اینا چیزهای بیرون اومد که بعدها جناب صدرالدین شیرازی استفاده کرد و برد تو مکتب اصفهان پیش محقق داماد اینها، بعد از اونجا به جاهای دیگه انتشار پیدا کرد. آره بله 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 بله، اینا همه در همون منطقه شیرازه، بله بله، نه فاضل خوشی و سمت سمرقنده، حالا کجا مستقر بوده نمیدونم، ولی اصالتاً آره متکلم بوده. خب خب متکلم ها ببینید از بعد از جناب فخر و جناب خواجه ادبیاتشون ادبیات فلسفی میشه و خیلی توجه میکنن به بیان های فلسفی. میخوام شما اینا رو داشته باشید. حالا ایشون میفهمن که ان صورت الحاصل فی الذهن، یعنی بحث همون بحث وجود ذهنی، صورت و ماهیتی که از این حاصل میشه، منسلخاتون عن ماهیت الخارجیه، از ماهیت خارجیش خارج میشه، جدا میشه، و منقلبتون الی الکیف، کیف نفسانی، یا به کیف نفسانی تبدیل میشه. بیان سخنشون این که ان موجودیت الماهیه متقدمتون علی نفسا، وجود ماهیات مقدم بر خود ماهیات هستن. فمع قطع نظر عن الوجود، با قطع نظر از وجود، لا ماهیت هست، اصلا ما ماهیتی نداریم در خارج. و الوجود و ذهنی و الخارجی مختلفان بالحقیقه، از طرف دیگه وجود ذهنی و خارجی واقعا با هم مختلفن. فاذا تبدل الوجود بسیرورت الوجود الخارجی ذهنی، یا پس انگامی که وجود با تبدیل وجود خارجی به وجود ذهنی تبدل پیدا میکنه، جازن تنقلب الماهیه، جایزه که ماهیت هم منقلب بشه، چون ماهیت حد وجوده. به ان یتبدل الجوهر او الکم او غیر ذلک کیفا، به این که جوهر، کم، انگ، وز، هر چیز دیگه اینا هم بشن کیف نفسانی. فلیس لشی به نظر الی ذاته حقیقت معینه، هیچ چیزی از اشیا فی حد انفسها، فی حد ذاتها، یک ماهیت و حقیقت معینی ندارن، بسته به نوع وجودشونه. بله کیفیت و ذهنیه همچنین کیفیت های کیفیت نفسانی در ذهن هم، اذا وجدت فی الخارج، اگه بخواد تو خارج موجود بشه، مثلا من تو ذهنم یک تصویر ساختمان دارم، این بخواد تو خارج محقق بشه میشه یک جوهر. اگر مثلا فرض کن تو ذهنم تصویر رنگ قرمز دارم، تو خارج بخواد موجود بشه میشه کیف محسوس، نه کیف نفسانی، میشه کیف محسوس. میگه بل الکیفیت و ذهنیه اذا وجدت فی الخارج کانت جوهرن او غیره، اونم به جوهر یا غیر جوهر تر میشه. بل جوهر الخارجی، جوهر خارجی هم اذا وجدت فی الذهن کانت کیف نفسانی، یا جوهر خارجی هم وقت تو ذهن بیاد در واقع میشه کیف نفسانی. اینشون داره مقدمه هنگامی که علم مایات خارجی پیدا میکنه، این آن مایات خارجی به ذهن میاد رو داره زیرابشو میزنه تا بتونه مشکل رو حل بکنه. بعد خودشون اشکال به خودشون میکنن. و اما مباینت الماهیت ذهنیه للخارجیه، اما اینجا حالا شما اشکال بکنید که خب این چه حرفی شما میزنید، لازم هر شما اینجا ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی مباین باشه، در حالی که قول به وجود ذهنی معتقده که این اونها به ذهن میاد، این همان را نشان میدهد، اینو چجور حل میکنید؟ معن المدعا، با این که ادعای هستش، مع ان المدعا حصول الاشیاء به انفسها فی الذهن، با این که ادعای هستش اشیاء و ماهیات به انفسها در ذهن حاضر می شوند، و لازم این حرف اینه که پس اینی که در ذهنه با اون که در خارجه اشتراکی داشته باشه تا این از اون حکایت کنه، و هو یستدعی، یعنی یقتضی اصلا مشترکن بینهما، اینو چی کار می کنید؟ خودش به خودش اشکال میکنه، میگه فیکفی فی تصویرهی، میگه خب این کافیه که ما بیام یه در واقع عقل ما بیاد یک مفهوم مبهم مشترک، یک امر مبهم مشترک بین این ماهیت ذهنی و خارجی فرض بکنه، تا وقت بر اساس این اتحاد این تو حل بشه. فیکفی فی تصویرهی، کافی است در تصویر این امر مشترک، ایصور العقل، به این که عقل تصور کند، امرا مبهما مشترکا بینهما، یا امر مبهم مشترک بین ارتشون تصویر بکنه. یصحح بهی، چه تصدیق بکند با اون امر مبهم مشترک، ان ما فی الذهن، اون چیزی در ذهن است، هو الذی ما فی الخارج، هو الذی فی الخارج، همون چیزی تو خارج. دقیقاً کما یصور المادت، کما یصور العقل، کما که عقل تصویر میکند المادت المشترکه، ماده و حیولای مشترک بین کائن و فاسد مادی. همین مثالی که در مورد بحث حرکت در جوهر زدم قبل از جناب صدرا، چه قائل میشدم؟ میگفتن که این صورت فاسد میشد، یک صورت دیگه کائن میشه. من میگفتم خب از کجا میگی این اونه؟ میگفتم اون ماده و حیولا، اون ماده و حیولای مشک بین هر دوتاش یه امر مبهمی هستش و با هر صورتی همراهه، اون
اون مصحح وحدته. میگه دقیقا همون این همین فکر تو بحث ماده و صورت میزنید، تو بحث کائن و فاسد میزنید، این همین حرف در مورد ماهیت خارجی و ماهیت ذهنی از جهت وحدت و اشتراکشون بزنید. چی رو؟ نه اینجا ابهام مفهومی میخواد بهشون بده، یعنی میخواد بگه که یه چیزی که میتونیم بگه هم اینه، همینی که تو ذهن منه، یعنی هم بر این که تو ذهن من هستش صدق میکنه، هم بر اون چیزی تو خارجه صدق میکنه. آره آره، یعنی هر دوتاش رو، هر دوتاش رو میتونی، یعنی هیچ کدوم از این دوتا به خصوصه نیست، یا اینه دیگه اون نیست، اگه اونه دیگه این نیست. طبعاً ولی خب نکته که هست این امر مبهمی که شما تصویر میکنید شخصیت علم شما رو تحت شعاع قرار میده. شما وقتی که الان مثلا به این لیوان خارجی علم پیدا میکنید، به این لیوان نه هر لیوان دیگر علم دارید، یعنی یک تشخص داره که امر مبهم، هم این لیوان در میده، هم لیوان تو اونی که اتاق در بر میگیره. شخصیت علمتون، شخصی بودن علمتون رو تحت شاغم. و فیه مرحوم علامه اشکال میکنن، اولا انه لا محصل لما ذکره من تبدل الماهیه، اصلا این معنای محصلی نداره از این حرفی که ایشون ذکر کردن، بیان کردن که ماهیت متبدل میشه و ما با دو تا وجود در حقیقت مواجه هستیم، اصلا معنای روشنی نداره مثلا طبق مبناشون. همون نکته است. بناهن علا مازه و الهی من اصالت الماهیه و اعتباریت الوجود، بنابر اون نظری که ایشون داره که قائل به اصالت ماهیت و اعتباریت وجوده. نکته بعدی و ثانیاً انهو فی معنى القول به شبه، این بیان که ایشون داره خواهم نظری شبهه، شما نتونستی قول و حکم ها رو حفظ کنی که این ماهیت خارجی تو ذهن بیاد. و ناعن علا ملتزم بهی من المغایرت ذاتیه بین صورت ذهنیه و المعلوم الخارجی، بنابر این حرف که جناب سید سند ملتزم شده که این در واقع ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی مغایرت ذاتی دارن، میگه اصلا متبدل میشه ماهیت خارجی به کیف نفسانی، دو تا ماهیت هم. فیلحقه ما لحقه من محذور سفسته، بنابراین ملحق میشه به ایشون یا نظریه ایشون آنچه که در مورد محضور سفسطه ما در بحث و اشکال بر قول شبه گفتیم. پاسخ دیگه‌ای که به این اشکال دوم یکی دیگه از فیلسوفان و حکما بیان میکنند، اون نکته اجازه بدید من اول انجام بدم، ببخشید. بله، خب انجام نمیشه. نظریه دیگه‌ای که در این زمینه بله مطلب دیگه‌ای که در این زمینه یکی دیگه از حکما واسه حل مشکل دادن، بیانی هست که جناب محقق دوانی دادن و اون این هستش. ببینید جناب محقق دوانی این علم جزء مقوله کیف نفسانی هستش رو در واقع اینجا من بزنم جناب سید سند شما تو ذهنتون باشه که مایات خارجی به این تو ذهن نمیان. محق دوانی ایشون شبعی ها هم معتقدن که این مایات خارجی به ذهن نمیاد دیگه، یعنی هم سید سند این بیان نده هم قائلین رو به شبع گوشه کلی. ببینید جناب محق دوانی قبول داره که علم حصول ماهیت های اشیا در ذهن هستش، یک. دو، قبول داره که علم عین معلوم به ذات هستش، یعنی برخلاف نظر فاضل و قشتی اینو انکار نداره اینها. ولی وقتی با این مشکل مواجه میشه میگه که علم جز مقوله کیف نفسانی نیست. مثلا من به این جوهر علم پیدا میکنم، علم جز مقوله چیه؟ جوهر. به رنگ یعنی کیف محسوس علم پیدا میکنم، علمم جز مقوله کیف محسوس میشه، کیف میشه. به عین علم پیدا میکنم، جز مقوله عین میشه. یعنی ایشون میگه که علم جز مقوله کیف نفسانی نیست، بسته به معلومت داره. میگه که علم این معلوم به ذاته، خاطر معرفتون باشه گفتیم ما یه معلوم به ذات داریم، معلوم بالعرض داریم. حکما هم معتقدن که معلوم به ذات عین معلوم بالعرضه، یعنی عین اون ماهیت تو ذهن میاد. خب معلوم به ذات ما، معلوم بالعرض ما جوهر باشه، معلوم به ذاتمون هم میشه جوهر، علم هم میشه جوهر. عین باشه، معلوم به ذات میشه عین، علم هم میشه جز مقوله عین. ایشون این مقدمه رو در واقع میگن و از این طریق سعی میکنن مشکل رو حل بکنن. مطلب خاصی نداره، اجازه بدید تحقیق کنم. هیچ نکته دیگه ای نداره. یعنی بعد از اینکه ما این مقدمات رو نوشتیم، من تا بگم اینو ایشون زیر سوال میبره، ایشون خودتون منتقل میشه دیگه. میگه آقا علم جز مقوله کیف نفسانی نیست. تو هر معلومی متناسب با همون معلومه. و منها ما ان بعضی از جمله این پاسخ ها اون یکی از بعضی مثل محقق دوانی نقش شده که ان العلم علم لما کان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات، وقتی علم ذاتن متحد با معلوم به ذاته در مقابل معلوم بالعرض که توضیحش دادن، یعنی اون که تو خارجه بهش میگن معلوم بالعرض، این تو ذهنه بهش میگن معلوم به ذات. تو محله 11 بیشتر توضیحاتش میشنوید. بحث اتحاد رو هم به عنوان اصل موضوع دارید میپذیرید، تو محله 11 گفتگو میکنیم. میگه وقتی اینجوریه کان من مقوله المعلوم، در اصل علم جزء مقوله معلومه دیگه، این اشکال وارد نمیشه که علم جز مقوله کیفه، اون مثلا مقوله جوهره، چجوری میشه که یک مایه تحت دو تا مقوله قرار بگیره؟ نه خیلی، دو تا مقوله نیست، همون یه مقوله است. معلوم هر مقوله است، علم همون مقوله است. این جوهرن فجوهر، اگر که معلوم ما جوهر باشه، علم هم جز مقوله جوهره. و این کم من فکم من، اگر جز مقوله کم باشه و کم میشه و هاکذا. شاید این چه حرفی داره میزنید؟ آقایون فلاسفی میگه علم جزء مقوله کیفه، میگه و اما تسمیت هم العلم کیفا، اما اینکه اونا گفتن که علم جزء مقوله کیفه، این تعبیر مسامحی هستش. این حرفو حتی در مورد جوهر هم میزنن، به جوهر هم مسامحتن کیف میگن. مثلا میگن کیفیت ایشون کیفیت انسانیه در مقابل کیفیت جسمانی، در مقابل کیفیت نباتی، مسامحتن این تعبیر رو به کار میبرن. میگه اگرم به علم گفتن جز مقوله کیفه، از همون مسامحاته، یعنی هم بگم که کیفیتش چیه، حالا این کیفیتش چیه، نمی خواهم بگم حقیقتا جز مقوله کیفه، همچین بیانیشون داره. میگه و اما تسمیت هم العلم کیفا، اما این که آقایان و حکما و فلاسفه علم رو جز مقوله کیف دونستن، فمبنیون علی المسامحه فی التعبیر، این مبتنی بر یک بیان مسامحی هستش. کما یسما، همون گونه نامیده میشه کل وصفن به هر وصفی ناعتون للغیر کیفن فل عرف العام، به هر وصفی که به گونه توصیف کننده یه چیز دیگه ای باشه بهش کیف میگن در نگاه عرف، در نگاه عرف عام. اما واقعا ممکنه جز مقوله کیف نباشه. عرض کردم مثلا میگن آقا کیفیت این موجود چیه، میگن کیفیتش انسانیه در مقابل کیفیت جسمانی، در مقابل کیفیت نباتی. و این کانه جوهر ها، حتی یه جوهر هم باشه عرف به این در واقع وصف های ناعتی مثلا گاهی اوقات تعبیر کیف به کار میبره. بعد میگه خب اون اشکال اول چی کار میکنی جناب آقای محق دوانی؟ اشکال اول این بود یه چیزی در آن باید هم جوهر باشه هم نباشه، یعنی عرض باشه، یعنی از این جهت بود، همین قائم موضوع باشه هم نباشه. همون بیان رو میگه که در هنگامی که میگفت اشکال دوم سخت‌تر از اشکال اوله،
چه بیانی داشت؟ گفت آقا اشکال دوم چقدر اشکال اوله؟ چه اشکال اوله میشه جواب داد؟ و اون این که خود عرض جز ذاتیات اعراض نیست، خودش یه عرض عامه برای اعراض، بنابراین یه عرض عام رو میتونیم به جوهر هم اطلاق بکنیم. شما اگه به یک جوهر بگی عرض، جز مقرماتش نشده که. همونجور که یک جوهر گاهی اوقات بهش میگید که مثلا سفید، گاهی اوقات بهش میگید سیاه، و این سیاه و سفید شدن و گفتن اون از جوهریت نمیندازه، عرض هم اگه بهش بگی، اگه به این جوهره وقتی تو ذهن میاد اگه بهش بگی عرض، باز از جوهریت نمیندازدش. چون این اطلاق عرض بر جوهر خودش یک وصف خارج از ذات هستش، تو ذات جوهر نیومده. همونطور که این جوهر تو خارج گاگا خیسته، گاگا خشکه، گاگا سیاه، گاگا سفیده، و این سیاه سفیدی و خیسی و خشکی هیچ کدوم جوهریت جوهر رو دستخوش تغییر قرار نمیده. حالا این جوهر گاگا تو خارجه بهش میگن جوهر، گاگا تو ذهن میاد بهش میگن عرض، ولی همچنان جوهران عرضان، یعنی جوهره و بهش بسه عارضی اومده که خارج از ذاتش. میگه این همین پاسخ رو میدیم. و به هازا یندفع اشکال اندراج المقولات الاخر تحت الکیف، با همین بیان اشکال این ادامه قبله، و به هازا یندفع با این بیانی که گفتیم اشکالی که اشکال اندراج المقولات الاخر تحت الکیف هم پاسخ داده میشه. یعنی اگر معلوم شما جز مقوله عین باشه، علم شما جز مقوله عین میشه، جز وضع باشه جز مقوله وضع. و اما اشکال کون شاین واحد جوهرن و عرزن معن، همون اشکال اول، میگه فل جوابن متقدم، جواب این هم همونسی که قبل از این گفتیم تو اونجایی که تفاوت اشکال اول دوم از جهت صعوبت رو بیان کردیم، که ان مفهوم العرز، مفهوم عرز، اطلاق عرز بر اعراض نوگانه، خودش عرزون آمون شامل للمقولات تسع العرزیه، خودش یک عرض عامه، جز ذاتیات قرار نمیگیره، که شامل نه تا عرض شده. حالا شامل جوهر ذهنی هم بشه، ولی جوهر ذهنی مشکلی وجود نمیاد، تناقضی وجود نمیاد، ولی اشکال هیچ اشکالی هم نداره. و فیه اشکال کردن مرحوم علامه به این قول که ان مجرد صدق مفهومه، صدق مفهوم مقولت من المقولات علا شیئن لا یوجب و اندراج و تحتها، مجرد اینکه به این چیزی که تو ذهن من هستش شما بگید جوهر، بگید علم تحت اون مقوله معلومشه، معلومه اگه جوهر باشه علم شما هم جوهره، صرف این که الان شما بگید آقا علم شما جوهره، که علم من جوهر نمی کنه که. این حقیقتی که تو نفس منه که جوهر نمیشه که. میگه مجرد و صدق مفهوم مقولت من المقولات، مثلا جوهر کم بس معلوم شما داره، علا شیئن یعنی اونی که تو ذهنت هستش، لا یوجب اندراج اون حقیقت ذهنی تحت اون مقوله ای که شما میگی، کما ستجی ال اشاره الی، همین هنگام که بیان جناب صدرا رو دارم که به زودی اشاره میکنیم توضیح میدیم این رو. و همچنین علا ان کلام هم صریح فی کون العلم الحصولی کیفا نفسانیا داخلا تحت مقولت الکیف حقیقتا من غیر مسامحت، از طرف دیگه تعبیر کیف نفسانی بودن برای علوم حصولی تعبیر مسامحی نیست، صراحت دارن در این که علوم حصولی ما تحت مقوله کیف نفسانی هن، و دقیق و حقیقتا هم اینو میگن، نه مسامحتا. این چه نقیه که شما میگید این تعبیر مسامحیه؟ خب با این بیان این پاسخ سوم هم نسبت به اشکال دوم بیان شد. میرسیم به پاسخ که جناب صدر شیرازی دادن که جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آله.